العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم قص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که ما حجب الله علمه عن العباد فهو مولهم عنهم، دلالت میکنه بر براءت. و مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، مرحوم آقا ضیا، اینها قبول کردن دلالت این حدیث را بر براءت. اشکال این بود که ما حجب الله معناش این است که اون احکامی که خداوند سبحان اونها را از مردم مخفی کرده و علمش را از مردم مخفی کرده اونا برداشته شد. این چه ربطی داره به اون احکامی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، ائمه هدات مهدیین، برای جماعتی بیان کردن؟ اون تا ظلم ظالمین و خلاصه افراد معاندین باعث شده که بقیه نرسه، این محجب الله نیست. خب از این دو تا جواب دادن، یک جواب، هر دو جواب رو مرحوم آغازیان داده، یک جواب این است که آقا خلاصه شما قبول داری اونایی را که بیان نفرموده اونا برداشته شده، بله، اونایی که بیان فرموده مخفی شده اونا را به عدم قول به فصل، ما کسی نداریم که تفسیر داده باشه بفرماید اون احکامی را که بیان نفرموده برداشته شده، اون احکامی را که بیان فرموده به خاطر ظلم ظالمین به دست مردم نرسیده اونا برداشته نشد، قائل به فصل نداریم، بقیه را به عدم قول به فصل منظم میکنیم. جواب دوم این است که خب درست ظلم ظالمین، ولی خداوند سبحان میتونست به مردم توفیق بده بفهمن، علم پیدا بکنن، یا به این که حجتش را بفرسته عجل الله تعالی فرجه و شریف ظاهر بشه و مشکلات همه قاتبه شیعیان امیر المؤمنین که فقط به دست مبارک حضرت به حساب مرتفع میشه، اگر کسی فکر بکنه که میتونه مشکلات شیعیان امیر المؤمنین را مرتفع بکنه یا میتونه مشکلات کم بکنه، این اصلا معلوم میشه بویی از روایات نبرده، یا عقیده به روایات نداره یا این که بویی نبوده است. خب حضرت تشریف می آورد به مردم می فرمود، تازه حضرت تشریف بیاره باز فایده نداره، چون در زمان ائمه معصومین علیه السلام خب بعضی از احکام از بعضی ها مخفی می شد، خب اونجا می دونست خداوند سبحان به قدرتی که به ائمه علیه السلام عنایت بفرماید ظالمین را به حساب قدرت ظاهری، نه قدرت واقعی اعجاز، ظالمین را قلقم بکنه همه بفهمن، یا نه علم غیب به همه بده احکام رو بفهم. پس باز حجب الله. این جواب دوم را آقای صدرم و آقا مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه هم داده، مرحوم آقا زیاد دو تا جواب داد. خب این به حساب فرمایش آقا زیا و آقای خویی درست نیست. اما طوری که دیروز عرض کردیم، ما حجب الله عرفن ظهورش اینه که اونی که من به شما نگفتم او را شما برداشته شده از شما موضوع ان، اما اونی که من شارع بیان کردم مخفی نکردم ظلم ظالمین، درسته که میتونستم شما را عالم بکنم، ولی میتونستم شما را عالم بکنم یه مطلب من بیان نکردم و حجب الله یه مطلب آخره. من اصلا هرچی فکر میکنم نمیدونم واقعا چجور مرحوم آغازی و رحمت الله علیه و آقای خویی این مطلب رو فرمودن، اصلا متوجه نمیشم، چون مطلب اوضح از اینیست که انسان فکر بکنه و بخواد مثل مرحوم آقای خوبی رحمت الله علیه اینطور به حساب مطلب بر او خلط بشه.
اصلا اسناد حجم اینجا به خداوند سبحان قویه،
بله
اسنادش اصلا به خداوند سبحان قویه، فعل ظالمین قویه دیگه،
خب فعل ظالمین قویه، بله
اسنادش به خداوند سبحان قویه، آقای خوبی اسنادی به خداوند
نه اسناد حجاب که میتونه ظالمی رو برطرف بکنه.
من
نه
نمی فرماید چون ظالمین حجب کردن نه فعل ظالمین فعل خداوند سبحانه نه
کاری که نکرده که ظالمین رو از بین ببره خود این کار قبیحه
این قبیح نیست
را دیگه چون باعث شده احکامش مخفی بمونه
باشه بلا حکمت لمصلحت نگار نکرد پس دیگه اینطوری باشه خداوند سبحان شیطان رو خلق کرده قبیحه چون که رأس همه اینا شیطانه پس این که خداوند سبحان نفس اماره را در انسان قرار داده این قبیح اینطور نیست که دستگاه اتفاقا اگه این کارا نمی کرد قبیح بود چون خداوند سبحان این عقل و امتیازاتی که به بشر داده خب وجهش چیه؟ اگر میخواست بشر هم مثل حیوانات و بهائم یعکل یعکلون و یشربون و یلعبون قسم و مازا اگر خلق نمی کرد قبیح بود اگر این قدرت رو نمی داد این اسباب را خلق نمی فرمود که یک عده ظلم بکنن بتونن ظلم بکنن این قبیح بود خب خودش هم نهی کرده فرموده من ظالم را هم به جهنم میبرم در دنیا هم عقاب میکنم معمولا ظالمین در دنیا عقاب میشن یعنی 90% اصلا غیر از عقاب اخروی سزاشون را در دنیا میبینن چون تو ذهنم اینه که حضرت فرمود دو تا گناه هست که خداوند سبحان اونا را عقوبتش را عاجلا انجام میده یکی ظلم یکی هم عاقب پدر و مادر کسی که پدر و مادر را اذیت بکنه این را خداوند سبحان به اون دنیا نمیگذاره غیر از اون دنیا در همون دنیا هم عذابش میکنه بقیه گناهان نه بقیه گناهان ممکنه اخذ بکنه و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ولی خب عرضم به حضور شما اینطوری نیست که همه گناهکاران را در دنیا حسابشون برس این با استدراج و این که ما که مهلت میدیم اینا عرضم به حضور شما معیشت زن کم منافات نداره چون آدم گاهی موقع معیشت زن که داره هیچ کس خبر نداره آرامش نداره معمولا سلاطین ظالمین آرامش نداره چون همی که هر شب که میخوابه صبح از شب که میخوابه تو این فکر هست که فردا یک کسی نیاد حکومت را از ما بگیره همین خودش یعنی بدترین به حساب اسباب اینه که آرامش را به هم بزنه اون نگاه ظاهری مهم نیست اون در واقع آدم گناهکار آرامش نداره درسته توی این به حساب لحو و لعب دنیا غرقه ولی وقتی پیش دلش میشینی میبینی دلش خوب همه اینایی که بیمبالاتن بیدینن بر علیه مذهب حرف میزنن اینا خب اگر چیز بکنی میبینی اینا یه زندگی خیلی آشفته ای دارن ولی حالا بعضیارم خداوند سبحان مهلت میده و اخس نمی کنه
کفرون احسان هم سه بوده شد
بله
کفرون احسان حقوق اونه که تو دنیا میشه حق والده ظلم و کفرون احسان
کفرون احسان
سه بوده از مهبرستان
حالا کفرون احسان رو من ندیدم فرموش شما شما دیدی روایتش رو برمیش کفرون احسان ممنون خب این از کردم این ما حجب الله نیست خب ممکنه یک شبهه‌ای به ذهن آدم بیاد که آقا اگر خداوند سبحان بیان نفرموده اصلا این حکم فعلی نیست، اراده مولا تعلق نگرفته. ما حجب الله یعنی چه اصلا؟ موضوع آن علقم یعنی چه؟ مگر توخمش هست؟ اینجا مرحوم آغازی های عراقی رحمت الله علیه یک تحلیلی می‌فرماید. اون تحلیل این است که احکام تا وقتی که از سوق ربوربوبی ابراز نشده، بیان نشده، این هیچ مرتبه ای از فعلیت را نداره، هیچ مرتبه ای از فعلیت را نداره. این ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، معناش این نیست که یعنی اونی را که من به هیچ کس ابلاغ نکردم اون موضوع عنهمی گفتن نداره، بلکه این مقصودش این است یه احکامی را خداوند سبحان به نبیش الهام فرموده و به وصیش الهام فرموده. وقتی که الهام فرموده پس این حکم فعلیه، منتها نه فعلیت مطلقه، فعلیت من جهتن، ولو این که به نبیش و به وصیش دستور داده باشه که احدی نباید بفهمه، به احدی ابلاغ نکنه، به احدی ابلاغ نکن، هیچ کنید الا یوم القیامه. روایت معناش اینه که اونی که من ابلاغ کردم، ابراز کردم، منتها حجب علمه، دستور دادم به کسی نگید، اون موضوع اون منه. این ولو این که بله فعلیت مطلقه نداره، تا وقتی که به عبد واصل نشه فعلیت مطلقه نداره، این موضوع اون انا. این فرمایش مرحوم آغازی ها عجیبه که آقای آغازی ها اگر خداوند سبحان یک حکمی را جعل و این حکم را به نبیش بفرماید و به نبیش دستور بفرماید که یا به وصیش دستور بفرماید که این را به احدی ابلاغ نکن و بعد موضوع عنهم، من اونها را مؤاخذه نمی کنم، عقاب نمی کنم، خب آقای آغازی ها جعل چنین حکمی لغوه، جعل چنین حکمی لغوه. این چه حرفی میزنی که خداوند سبحان یک حکمی را جعل بکنه، اراده بکنه و وصیش و نبیش ابلاغ بفرماید، بعد به اونا ابلاغ بفرماید که به احدی نگو تا قیامت. یه وقت خصی میفرماده آقا این پلو شما امانت باشه، یدن به ید دست مبارک امام زمان سلام الله علیه، وقتی که حضرت تشریف بیاره ایشکال نداره، ولی اگر نه این تا روز قیامت به احدی نگو، فکر نمی کنم که آغازی ها این حرف را بزنه، چون این حرف خیلی پرته. شاید مقصود آغازی ها این است که مثلا به نبیش، به وصی نبیش دستور فرموده ابلاغ نکنید مثلا تا زمان ظهور حضرت حجت ارواحنا له الفدا، شاید مقصودش این باشه.
میکنن خود وسیع یا نبی که میدونن
برای به چه درد میخوره؟
برای خودشون عمل لازم.
نه اون به چه درد میخوره؟
در همین حد از لغویت آره؟
نه آخه این که برای همون جعل بکن دیگه، برای همه مردم اسم فقلایی نیست، برای همه مردم جعل کرده که اونم نگه هیچ بعد موضوع نه
از
هم زلم
جعل کنه باز برای تازه مانده
اون اشکال نداره چون گفتیم معونه زاعت نمیخواد
برای خدا هیچی معونه زاعت نداره
چرا دیگه برای خدا معونه زاعت نخواد
دیگه
اگر معونه زاعت نخواد بس چطور میگیم خداوند سبحان عادله؟ خداوند سبحان کار لغو انجام نمیده. بله خب این عرضم به حضور شما نسبت به ما حجب الله. من خیال میکنم آقای خویی آقای آغازیات مطلب واضح‌تر از اونیست که شما به شبه افتادید. من که اینطور به ذهنم میرسم. خب یه مطلب این بود که آقا این ما حجب الله معناش همونه که آخون فرموده، یعنی اونی که خداوند سبحان محجوب کرده. الان نمیدانم شرب توتون حرام یا حرام نیست. یه وقتی که قطعا حجب الله بوده، چون همون روز اول که احکام بیان نشده، بعد شک میکنیم بیان فرموده که ظلم ظالمین اینها را به اونا مخفی کردن، یا نه ظلم ظالمین نبوده اصلا بیان نفرموده. خب استصحاب میکنیم بقای حجب را، محجوب بودن را. ما حجب الله به ذمیمه استصحاب مطلب رو تمام میکنه. مرحوم آقای ایروانی میفرماید ما حجبه یعنی یک چیزی هست مستوره. وقتی ما حجب الله صدق میکنه که یک حکم الزامی باشه و خداوند سبحان این را مستور کرده باشه. خب وقتی من نمیدانم شرب توتون حرامه یا مباحه، خب اینجا علم ندارم که یه واقعه مستوری هست. وقتی حجاب را من یقین دارم که واقع مستور را بدونم، میگه آقا حجاب روی مطلب را گرفته، یه مطلبی نیست که حجاب گرفته، باید یه چیزی باشه تا بگیم مستوره. لذا اینجا اصلا شبهه مصداقیه لا تنبوت الیقین به شکه. بعد جواب میده که آقا از دو حال خارج نیست، یا فی علم الله شرب توتون مباحه، اباحه واقعیه داره اهل مثال، یا حرام استصحاب میگه اباحه ظاهریه داره، ما حجب الله میگه اباحه ظاهریه داره. پس من یقین دارم شرب توتون بر من حلاله، یا این حلال است واقعا یا حلال است ظاهرا. علم دارم دیگه چی میخواد؟ میفرماید که خب مشکلش اینه، شما در صورتی علم داری که یا حلال است واقعا یا حلال است ظاهرن که بتونی استصحاب بکنی، چون حلیت ظاهریه رو به استصحاب ثابت کردی. خب استصحاب هم که موضوعش محرز نیست، حجاب ما نداریم، یقین به حجاب نداریم. بعد می فرماید که اینو جواب میدیم، جواب میدیم، میگیم استصحاب، میگه یعنی اگر واقعی باشه و من اون واقع را بیان نکرده باشم معذورم، مردم معذورم. خب اینجا من یقین دارم یا واقعی هست که بیان نشده یا مباح واقعی. بعد اشکال میکنه، میفرمادی درست نیست. چرا درست نیست؟ چون لا تنقض یقین به شک، یقین یه تنبیه آخوند در کفایه داره که در مواردی که متیقن با اماره ثابت میشه اونجا چطور استصحاب میکنی؟ چون اماره که به نظر آخوند یقین نیست، شما نه یقین وجدانی داریم نه یقین تعبدی داریم، اونجا یه تنبیهی منعقد میکنه آخوند که جواب این اشکال رو بده. تنبیه دوم استصحاب ظاهرا یا سوم استصحاب، یک از این دوتا، دوم فکر کنم. خب اونجا این بحثه که آیا استصحاب ملازمه بین حدوث و بقاست یا نه، استصحاب رکنش یقینه، باید یقین داشته باشه. خب آخوند اونجا رکنش یقینه را قبول نمی‌کنه، ولی اشکال آقای میروانی این است که لا تنقض یقینه به شک، یقین میخواد. شما میگی اگر واقعی باشه اون واقع مرفوعه، استصحاب میگه این واقع هست بیان نشده. خب لا تنقض یقین، یقین در استصحاب موضوعیت داره، باید یقین داشته باشی. من الان یقین به حج ندارم چون شاید این فی علم الله مباح باشه واقعا. مطلب رو تمام میکنم تا اینجا، یعنی ما حجب الله استصحاب کمک نمید. بعد میفرماید والذی یهون الختم یا یهون الامر، اونی که مشکل را حل میکنه این است که معنای ما حجب الله علمه عن العباد این است که شارع میفرماید چیزی را که من بیان نکردم او از شما مرفوعه، نه این که باید یه واقعی باشه صدق حجاب بکنه، نه، یعنی مالم یبین و هو مرفوع. خب حرمت شرب توتون در صدر اسلام لب یبین، استصحاب میفرماد الان لب یبین بیان میشه دیگه، عنوان حجاب در کار نیست، یه مقصود این به این حرف پاکیزه ای هم هست، ما حجب الله علمه و عن العباد، یعنی این که اونی که من بیان نکردم او را از شما نخواستم، و الا به قول آقای ایروانی اصلا ما حجب الله لغو میشه، یلزم من احرازه عدمه. چرا؟ چون اگر معنای ما حجب الله این باشه که احکام الزامیه ای را که من عرضم به حضور شما محجوب کردم او از شما برداشته شده و محجوبم صدقش به این است که علم داشته باشم یا حکم الزامی هست، قایه علم داشته باشم یا حکم الزامی هست، دیگه اینجا محجوب نیست، اینجا محجوب نیست دیگه. وقتی علم دارم یا حکم الزامی هست اینجا محجوب نیست، اصلا معنا نداره. به همین طور هم هست. بله، معنای ما حجب الله علمه و عن العباد همینه که با اونی که بیان بکرده. این واقعا همونطوری که شیخ اعظم و آخوند رحمت الله علیه و دیگران فرمودن، این اسکتو اما سکت الله عن، اونی که خداوند سبحان بیان نکرده. در روایات چند جا داره که یک عده از مردم تو ذهنم اینه بدبخت سوالاتشون شدن، هی میاد سوال میکنه، هی میاد سوال میکنه، هی میاد سوال میکنه. این قضیه گاو بنی اسرائیل به خاطر این سوال بود. خب بابا گفت برید یک گاوی بکشید. اینطوری باشه، اینطوری باشه، اینطوری باشه، اینطوری باشه. این حسن السؤال نصف العلم. یا گاهی موقع در استفتاء هم میتوره. اینایی که عرضم به حضور شما مرجع هستن که اینا پای دست مرجع بزرگ نشدن، خود تدریس، فتوا دادن، هر کاری، منبر، اینا دوره کارآموزی داره. خود دوره کارآموزی چیه؟ میگن مرحوم میرزا حبیب الله رشدی رحمت الله علیه میفرمود من درس شیخ اعظم رفتم نگه چیزی یاد بگیرم، مدتها میرفتم تا ورود و خروج رو یاد بگیرم که این چجوری وارد میشه چجوری خارج میشه. آقا میبینی استفتا میکنن از مرجع تقلید، هرچی استفتا میکنن جواب میده. خب معلومه که هم خودشو بدبخت میکنه هم جامعه را اگر مردم به او اقبال بکنن. آدم که هرچی که سوال شد که جواب نمیده. ما خدمت بعضی از بزرگان بودیم، استخدام بود، بنداز توی سطح آشکار یا بنداز زیر فرش، بنداز چی میدنم توی یه چیزای باطله. آقا استفتا کردن تا استفتا کنه به ما چما بود. مگر هرچی مردم سوال بکنن ما باید جواب بدیم؟ آقا یه کاغذ میگه 20 تا استفتا شد بنداز. یا او سوال میکرد مثلا عرضم به حضور شما پنجره آلومینیوم بهتر یا آلمانی، این چیز آهنی، بنویس زمین اگه قناس نباشد بهتر است. آقا بنویس زمین اگه قناس نباشد بهتر است. اصلا اسلوب حکیم ای که بعضی ها میگن آقا مختصر به چه در میکنم ما بخونیم، مختصر به چه در میکنه؟ اسلوب حکیم همینه، او یه سوال پرت چرت میکنه، تو وقتی جواب میدی اون فهمونه که این سوال مناسب. این که واقعا امروز اوضاع شیعه خیلی خرابه، خیلی خرابه. یعنی مصائب جهان تشیع را من خیال میکنم اون عمقش را غیر از وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه هیچ کس نمیدونه. این سرش همینه که حوزه حوزه ای نیست، چون مولد نیروی شیعه حوزه علمای هم موتور بد خاموش شده. از شعاب نمیاد. این خیلی مهمه آقایون، چه اونهایی که حضور دارید چه اونهایی که صوت را میشنوید، به خدا این اشتباه است که یک عده طلبه ها میگن آقا ما مستقنی هستیم، ما چه میدونم خود ما میشینیم کار میکنیم فکر میکنیم. اگه به کار کردن و فکر کردن و اینها انسان ملا میشد، قدما نمیرفتن استاد ببینن. هیچ نابغه‌ای در عالم پیدا نمی کنید مگر اینکه استاد دیده. هیچ نابغه‌ای در عالم نیست مگر اینکه استاد دیده. مراوده با استاد داشته. هر کاری همینه. اون لمکار در این ارزم به طرف بیاد بگه آقا من چجوری مطالعه کنم؟ انشا نیستی بگم بنویس. شما اگه درس یک استاد مناسب به درد بخور بری چجوری مطالعه کنی یا یاد بگیری خود بخود. خب این ارزم به حضور شما نسبت به این روایت که ما حجب الله معناش اینه و هیچ دلالتی هم نداره، مطلب صافه. به فرمایشات آقای خویی و دیگران هم به نظرم، یعنی کسی که اینجا بهتر از همه صحبت کرده به عقل قاصر فاطر من مرحوم آمیرزا علی ایروانی رحمت الله علیه. خب روایت بعدی روایاتی است که کل شیء لک حلال، اخبار حل. اخبار حل چهار تا روایت برای براءت ذکر شده. یکی اینه که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابی ایوب انصاری عن عبدالله ابن سنان عن عبدالله ابن سلیمان قال سألت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر سلام الله علیه سوال کردم، ابا جعفر کنیه امام جواد سلام الله علیه هم هست، کنیه امام باقر سلام الله علیه هم هست. خب یکی از مطالبی که مهمه در رجال طبقات، طبقات این است که مشترکات را ما تشخیص بدیم. خب الان یک کسی بگه آقای سألت ابا جعفر علیه السلام، از کجا میگه امام باقر سلام الله علیه؟ شاید امام جواد سلام الله علیه میشه. میگیم از کجا میگیم؟ که از عبدالله ابن سنان، چون عبدالله ابن سنان از اصحاب امام صادق علیه السلام. اصلا عبدالله ابن سنان یک روایت از حضرت رضا علیه السلام نداره، از امام جواد علیه السلام نداره. شاید اصلا امام جواد و امام رضا علیه السلام رو درک نکرده باشه. خب اینجا عبدالله ابن سنان نقل میکنه از عبدالله ابن سلیمان، اگر قرار باشه عبدالله ابن سلیمان از امام جواد سلام الله علیه نقل بکنه، عبدالله ابن سنان طبقش میخوره به اصحاب امام جواد سلام الله علیه و امام هادی و اصلا اونها رو درک نکرده. روی این جهت این ابا جعفر امام باقر علیه السلام، حالا من این را نسبت به امام ابا جعفر سلام الله علیه تطبیق کردم، خب نسبت به روات هم اینطوره، طبقات از ما قبل و ما بعد تشخیص داده میشه که ما قبل و ما بعد کیه؟ گاهی موقع مشترکاتی هست که در یک طبقه هم، مثل مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی و احمد ابن محمد ابن خالد برقی، اینا هر دو در یک عصر هم در یک طبقه هم. اینا را از کجا باید تشخیص بدیم؟ اینا تشخیصش به راوی و مرویون انه باز که مثلا ببینیم کلینی مثلا ان علی ابن ابراهیم ان ابیه، این ابی از کی نقل میکنه؟ بعد مثلا داره محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد کیه؟ احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد؟ این عرضم به حضور شما هر دو میتونه باشه. باید ببینیم ابیه، یه وقت هست ابیه روایت مثلا از احمد ابن محمد ابن عیسی مثلا نداره، خواهی معلوم میشه که این احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن خالده، یا روایت داره ولی کم داره، خیلی خیلی کم داره به ندرت، باز این احمد ابن محمد ابن به حساب خالده. اما اگر جایی نه از احمد ابن محمد، هم احمد ابن محمد ابن عیسی هم احمد ابن محمد ابن خالد، از هر دوتا روایت داره، باز رجوع میکنیم به بعد از این احمد ابن محمد که ببینیم این احمد ابن محمد مربیان عنهش کیه، از کی به حساب روایت میکنه، آیا او به احمد ابن محمد ابن عیسی میخوره یا به احمد ابن محمد ابن خالد میخوره. یه وقت نماز دیگه ندیگه اصلا دیگه قابل تشخیص نیست، مشترکه دیگه. البته این را که عرض کردم نه که باز زود برید شب طبقات و رجا رو اینا کار میکنید، ابدا. برای هیچ طلبه درس خونی که میخواد مجتهد مسلم درجه یک بشه که کنار آقای خویی بشینه زورآزمایی بکنه اگه زورش بیشتر نشه کمتر نشه، اصلا لازم نیست تا سن 40-50 سالگی بره دنبال رجا، ابدا. چون هر چقدر رجالیون استاد بشن اون مطالب فنیش تا این تو فقه اصول یاد گرفته، مطالب تتبعیش و مطالعهش هم که اونا برای سن بالای 50 سال و 60 سال و 80 سال و وقتی که دیگه یه پاش به حساب دیوار یه پاشم به زمینه، اون وقت اون طلبه جوان میگه آقا رفتن تو رجال کار میده، تو نسا کار به رجال کار کنی که لاقل عقلتا ببره، چون محادثه با نسا عقلا میبره. خیلی ولی خب حلال هست لاقل رجال که حرام. بعد ارزم به حضور باهر نور شما این روایت، خب سندش که تمام، سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن فقال لقد سألتنی عن طعام یعجبون، ثم اعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنن ثم دعا بالقضاء فتعال بالقضاء یا بالقضاء بالقضاء باشه این تنین صبح میخوره بله؟ قضاء بله قضاء هست که من تو صبح میخوره این چشمه نمیبینه بعد فأتی بالجبن فأكل و أكلنا فلما فرعنا من الغدا قلت ما تقول في الجبن قال اولم ترني آكله مگه نمی‌بینی میخورم قلت بلا ولكني احب ان اسمع منك دلم میخواد از لسان مبارک هم بشنوم فقال سأخبرك عن الجبن و غیره كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدع هر چیزی که در او حلال و حرامه من او را به حساب حلال که او حلاله مگر اینکه یقین داشته باشی که به عینه حرامه که اون وقت باید رها بکنی این یک روایت روایت دوم و عن الیقتینی عن صفان عن معاویه ابن عمار عن رجل من اصحابنا قال كنت عند ابي جعفر عليه السلام فسأله رجل عن الجبن فقال ابو جعفر عليه السلام امام باقر سلام الله عليه فرمود انه لطعام يعجبني فسأخبرك عن الجبن وغيره كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.